الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. سیما بقیت الله فی الارضین و جعل فرجه شریف. جلسه گذشته اشاره کردیم که شهید صدر در واقع امتداد تاریخی مکتب نجف محسوب میشه. البته این به این معنا نیست که شهید صدر رضوان الله علیه همون اصولی رو که از مرحوم آقای خویی یا مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی و مرحوم قاضیای عراقی به ارث رسیده عیناً منتقل کرده باشه، بلکه آقای صدر ابتکارات و نوآوری های بسیار مهمی رو در علم اصول داره که در واقع اصول او رو از اصول اساتیدش، البته استاد اصلی ایشون مرحوم آقای خویی است، جدا میکنه. یکی از ابتکارات بسیار مهم شهید صدر که خود ایشون این رو به عنوان مهمترین مسئله در علم اصول مطرح میکنه، بحث جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی است، که البته این مسئله رو ما در مبادی علم اصول میدونیم و جزء مسائل علم اصول نمیدونیم، در جای خودش بهش خواهیم پرداخت و در اونجا نظریه ایشون رو هم توضیح خواهیم داد و خواهیم دید که این نظریه چقدر متفاوت هست با نظریاتی قبل از ایشون مطرح شد راجع به جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی. و در همون بحث توضیح خواهیم داد که این مسئله هرچند که مسئله اصولی نیست، برخلاف تلقی که حتی خود شهید صدر رضوان الله علیه هم داشتن، اما تأثیر گسترده‌ای در مسائل اصولی داره. بنابراین نوع تلقی ما از مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی، یا به تعبیر دیگر نوعی که ما جمع می‌بندیم بین این دو، یعنی حکم ظاهری و حکم واقعی، تأثیر می‌گذاره تو تمام مسائلی که ما در علم اصول با اون مواجه هستیم. کار دیگری که از کارهای مهم و کلان شهید صدر محسوب میشه، بحثی است که آقای صدر رضوان الله علیه در ترتیب مباحث اصولی مطرح کرده. مسئله ترتیب در علم اصول شاید اول بار توسط شیخ رضوان الله علیه، شیخ طوسی، در عده بهش اشاره شده، اما واقعا هیچ کس به اون شکلی که آقای صدر رضوان الله علیه به مسئله ترتیب مباحث اصولی پرداخته نپرداخته. حتی مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه هم که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که به مسئله ترتیب علم اصول پرداخت و سعی کرد ترتیب جدیدی رو ارائه بده، باز اون نگاهی رو که آقای صدر نسبت به ترتیب علم اصول داره و سعی میکنه برای ترتیب علم اصول یک ضابطه بیان بکنه و بر اساس یک معیاری مباحث اصولی رو سامان بده، باز هیچ کدوم از اینها در واقع مشابه کار آقای صدر نیست. آقای صدر سعی کرده بحث ترتیب مباحث اصولی رو از یک منظر منطقی بهش نگاه بکنه و به این سوال پاسخ بده که چرا یک بحث در یک نقطه خاص در یک جای خاصی مورد توجه قرار میگیره. البته حالا اینکه چقدر در این ترتیبی که ایشون ارائه کرده موفق بوده بحث دیگری است که باز در آینده به اون خواهیم پرداخت، ولی اصل پرداختن به این مسئله یکی از ابتکارات مهم شهید صدر در حوزه کلان مباحث اصولی محسوب میشه. یکی دیگر از ابتکارات باز کلان شهید صدر، چون ابتکارات جزئی که در موارد و مسائل مختلف هست که زیاد داره ایشون، اما از ابتکارات کلان دیگر شیصد پرداختن به روش شناسی است در مسائل اصولی، کاری که اصلا قبل از آیه صد رضوان الله علیه ما به اون برخورد نمی کنیم. هیچ نمونه ای لااقل در حدی که من اطلاع دارم ما نداریم که یک اصولی به متدولوژی مباحث اصول، به روش شناسی مسائل اصولی پرداخته باشه. آیه صد این کارو کرده و در برخی مسائل متدولوژی مباحث اصولی رو در واقع مطرح کرده که فتح بابی است که در اصول قبل از ایشون لااقل در حد اطلاع من هیچ کس چنین کاری نکرده. البته ایشون بحث متدولوژی رو در جایگاه منطقی خودش مطرح نکرده، چون حالا قبلا اشاره کردیم بعداً هم به اون خواهیم پرداخت که متدولوژی برای یک علم در فلسفه اون علم قرار میگیره، ولی در این حال که حالا در جایگاه منطقی خودش مطرح نشده اما بهش پرداخته شده، بهش توجه شده، که این بحث همچنان که اشاره کردم در آثار اصولی قبل از آیه صد اصلا دیده نمیشه. و مسئله متدولوژی بعدن خواهیم دید که چه مقدار در واقع تأثیر میگذاره روی مسائلی که ما با اون مواجه هستیم، که ببینیم از چه روشی باید با اون مسئله در واقع برخورد کنیم، با چه روشی باید به مطالعه یک مسئله بپردازیم. بحث دیگری که باز در کار اصولی شهید صد یک کار مهم محسوب میشه، بحثی است که شعارش رو مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه در ذریعه داد. خاطرتون هست سید مرتضی در ذریعه فرمود مباحث غیر اصولی مخلوط شده با مباحث اصولی و ما باید مسائل اصول فقه رو از مسائل علوم دیگر جدا کنیم و در واقع مرز بین دانش اصول رو از سایر دانش‌ها تفکیک کنیم. البته این فرمایش که مرحوم سید فرمود هر چند ایشون تلاش کرد، ولی خب در کلمات خودش هم گاهی از اوقات خلط شده بین مسائل اصولی و غیر اصولی، و این بحث که در واقع سید مرتضی اون رو مطرح کرد تا زمان شهید صد همچنان در آثار اصولی ما به یک معنای مطرح بوده، اما به اون شکلی که آیه صد سعی کرده معیار بده برای مسائل اصولی و تفکیک بکنه مسائل اصولی رو از مسائل غیر اصولی ما در آثار اصولی های قبل از آیه صد نمیبینیم. یعنی در واقع ایشون سعی کرده به اصول یک انسجام بیشتری رو بده و مرز دانش اصول رو از سایر دانش ها تفکیک بکنه و معیار اصولی بودن یک مسئله رو که در طول این قرون و اعصار بارها مورد بحث علمای اصول قرار گرفته روشن‌تر کنه تا ما بتوانیم با اون معیار مسائل اصولی رو از مسائل غیر اصولی تمیز بدیم. البته خود آقای صد علی‌رغم تلاشی که کرده هم باز اینطور نیست که همه اون چرا که مطرح کرده واقعا مسئله اصولی باشند. همین الان عرض کردم یکی از بحث‌های مهمی که ایشون مطرح میکنه در علم اصولش جمع بین حکم ظاهری و واقعی است که در واقع یکی از ابتکارات بسیار مهم ایشون هم محسوب میشه، در حالی که خود مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی واقعا اصولی نیست، معیار اصولی بودن یک مسئله برش منطبق نیست، ولی در این حال آیه صد اینو مطرح کرده و به این نکته نپرداخته که این مسئله مسئله اصولی نیست، جزء مبانی مسائل اصولی محسوب میشه. ولی بالاخره ایشون خیلی در پالایش علم اصول و تفکیک مسائل غیر اصولی از اصول تلاش کرده و در سامان دادن در واقع منطقی به دانش اصول خیلی زحمت کشید. یک ابتکار دیگر آقای صدر در مباحث اصولی که باز ابتکار کلان ایشون محسوب میشه، طرح مسئله با رویکردهای جدیده، یعنی زوایای تازه‌ای رو برای برخی از مسائل ایشون مطرح میکنه که حالا در بحث‌ها بهش اشاره خواهیم کرد، که این طرح زوایای جدید در واقع امکان ارائه اندیشه های تازه رو فراهم میکنه. از یک زاویه خاص وقتی ما به یک مسئله نگاه میکنیم، ممکنه تا یه حدی بتوانیم در اون مسئله اظهار نظر کنیم و با تعمیق نگاه خودمون نسبت به اون مسئله بتوانیم حرفهای تازه ای رو بیاریم. اما وقتی ما زاویه دیدمون رو عوض میکنیم و مسئله رو از یک منظر دیگری بهش نگاه میکنیم، باب تازه‌ای برای ما باز میشه و در واقع امکان نظریه پردازی های جدید برای ما فراهم میشه. و این کاریست که آقای سعد رضوان الله علیه انجام داده، یعنی فتح زوایای تازه‌ای برای مسائل اصولی که طرح این زوایای تازه امکان طرح نظریات جدید رو در برخی از مسائل اصولی فراهم کرد. البته علارغم ابتکارات گسترده شهید سعد رضوان الله علیه تو علم اصول، که دیروز هم اشاره کردم که آقای سعد نابغه است که در مدت کوتاهی کارهای بزرگ علمی کرده و بیشترین حجم فعالیت علمی ایشون متوجه مباحث اصولی بوده، در نتیجه توی این بخش بزرگترین سرمایه علمی خودش رو سعی کرده عرضه کنه، به خصوص در حوزه نجف که معیار علمیت اصول بوده و همین دلیل آقای سعد خیلی روی اصول سرمایه گذاری کرده تا در واقع اون توانایی های علمی خودش رو نشون بده. البته واقع قضیه این است که اصول آقای صدر به دلیل همین پیشرفته بودنش چندان شناخته نشده، حتی هنوز هم در حوزه، البته الان نسبت به مثلا 10 سال پیش وضعیتش بهتره و نسبت به 20 سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست، ولی در این حال هنوز هم اصول آقای صدر به صورت عمومی در حوزه شناخته نشده و تصور عمیقی نسبت به بحث اصولی ایشون وجود نداره. چون حالا حتی برخی از بزرگانی که شاید سالهاست درس خارج تدریس میکنن، تلقیشون از مثلا اصول آقای صدر رضوان الله علیه نهایتا در حد برخی بحثایی است که توی حلقات آقای صدر دیدن، که اون بحث ها که در حد بحث‌های متوسط یا ابتدایی بوده، تصورشون اینه که مثلا در همون حد مثلا اصول آقای صدره. و برخی هم فکر می‌کنن که مثلا آقای صدر صرفاً اصطلاح پردازی کرده، الفاظ جدیدی مثلا آورده، یا برخی فکر می‌کنن که مثلا ادبیات تازه‌ای است، ادبیات عربیش فرق داره با ادبیات قدیمه عربی. اینطور نیست که آقای صدر صرفا یه ادبیات عربیش فرق داشته باشه یا مثلا اصطلاح پردازی کرده باشه. اصلا نگاه اصولی آقای صدر و اون ساختار اصولی که در اصول آقای صدر عرضه شده متفاوته با اصولهای قبل از خودش، حتی با اصول آقای خویی که استاد مستقیمشه. فاصله خیلی زیاده بین اصول آقای صدر و اصول مرحوم آقای خویی، خیلی این فاصله زیاده، یعنی فاصله یک استاد و شاگرد متعارف نیست. و همین دلیل هم این اصول اونطور شناخته نشده حتی در نزد بزرگان. من گاهی این قصه رو نقل کردم، یکی از بزرگان درس خارج میگفت چندین سال پیش به یک مناسبتی صحبت بود، ایشون پرسید که شما درس میگی چی میگین؟ گفتم من محور بحثام دوره اول اصول من بود، در دوره اول خارج اصولم محورش مشخصا اصول آقای صدر بود، دوره دوم خب بالاخره فرق کردی کمی، الان دوره سوم. بعد ایشون سوال کرد، گفتم آقای صدر، بعد به ایشون عرض کردم شما به مطالب آقای صدر مراجعه میکنید؟ ایشون فرمود گاهی مراجعه میکنم، البته عربیش یکم برای ما سخته. گفتم که چی مراجعه میکنید؟ ایشون فرمود این همین حلقات. گفتم نه آقا، حلقات که اصول آقای صدر نیست که، این خیلی کتاب آموزشی نوشته ایشون برای طلبه مبتدی و متوسط، این با دست نظرات ایشون نیست. ایشون گفت بعد چی؟ گفتم مثلا تقریرات آیه هاشمی. ها دارم، خیلی زیاده، حوصله‌شو ندارم. این همین تعبیر. ایشون فهمود خیلی زیاده، این حوصله‌شو ندارم. اینا چیه اینقدر ایشون به هم چیز کرد؟ گفتم علی آقا این بحث‌های مهمی داره ایشون. خب این تلقی هست متأسفانه در حوزه که مثلا تصور میشه حالا یه کسی یه وقتی به من میگفت اصول آیه صد با اصول یه کس دیگری اسم میبرد که حالا من نمیخوام اسم ببرم، میگفت این اصول با اون اصول چه فرقی داره؟ گفتم این مثل این میمونه که کتاب کودکستان رو با کتاب مثلا دوره دکتری مقایسه کنی بگین چه فرقی با هم دیگه داره. مثلا این دوتا کتابی که شما ذکر میکنی معلومه که اصلا نمیدونی اصول چیه، این چی میگه اون چی میگه، که بگی این کتاب با اون کتاب چه فرقی داره. حالا علی رغم اینکه آقای سعد خیلی واقعا رشد داده به علم اصول و یه وقتی آقای حائری 20 سال پیش میفرمود، درستم میفرمود، میفرمود 20 سال طول میکشه تا حوزه به اصول آقای سعد برسه، حداقل 20 سال کار داره تا به اصول آقای سعد برسن، اما علی رغم این بالاخره نقطه ضعف هایی هم در کار شهید سعد رضوان الله علیه وجود داره. یکی از این نقطه ضعف ها همون روحیه مکتب نجف هست که بالاخره ایشون خودش یکی از افراد این مکتب محسوب میشه. یعنی اگر ما بخوایم شخصیت های مکتب نجف رو نام ببریم، یکیش شهید سعد رضوان الله علیه و همون چیزی که در مکتب نجف وجود داشت، یعنی زیاده روی در مباحث اصولی و توجه اصالی نسبت به علم اصول، در کار آقای صدر هم دیده میشه. یعنی بعضی جاها واقعا به بحث‌هایشون میپردازه که فائده اجتهادی نداره، هرچند که گاهی از اوقات این بحث‌ها فی حد نفسه بحث مفیدی میتونه باشه در یک دانش دیگری، مثلا فلسفه تحلیل زبانی، یا مثلا برای رشد فکری میتونه تمرین خوبی باشه، اما به عنوان ابزاری برای اجتهاد چندان ارزشی نداره. و آقای سعد این مسائل در اصولش هست، یعنی اون مکتب نجف در اصول ایشون هم وجود داره، اون روش و رویه‌ای که در مکتب نجف وجود داشت و حتی گاهی افراطی تر از قبلی ها در آثار آقای سعد ما میبینیم. یعنی ایشون به خاطر اون ذهن جوالی که داره فرضهایی رو مطرح میکنه که اصلا در اصول قبل از ایشون دیده نمیشه، این نوع فرضیه پردازی که ایشون انجام داده، که بعضی از این فرضیه پردازی ها واقعا هم فایده ای برش، یعنی فایده به معنای فایده فقهی، نه اینکه اصلا فایده نداشته باشه، فایده فقهی برش مترتب نمیشه، ولی خب ایشون بالاخره با اون ذهن خلاق و جوالی که داشتن فرضیه پردازی کردن، که این از نظر من یک نقطه ضعفی است که یکی از شاید عواملی که یه مقداری باعث شد که اصول ایشون هم کمتر شناخته بشه همین وجود این مباحث این چنینی است که حوصله نوع افراد ندارن که چنین مطالبی رو مطالعه کنن و روش تأمل کنن. و البته قدرت اصولی آقای سعد خیلی زیاده، هر بحثی رو مطرح میکنه واقعا محکم و متقن مطرح میکنه، به همین دلیل نقد کردن آقای سعد کار آسونی نیست. اینجوری نیست که کسی بتونه به راحتی مطالب ایشون رو نقد کنه، نمیگم نقد پذیر نیست، حالا بعضی از شاگردان آقای سعد خیلی شیفته ایشونن و در واقع در برابر قدرت علمی ایشون نوعی تعبد پیدا کردن و احساسشون اینه که اصلا نمیشه با آقای سعد اشکال کرد و هر کی اشکال میکنه حتما مطلب آقای سعد رو نفهمیده. اینطور نیست، آقای سعدم هم اشتباهاتی داره قابل نقده، اما واقعا مطالبش مطالب عمیقیه، یعنی اینطور نیست که هر کسی بتواند به این راحتی مطالب ایشون رو نقد کنه. و این توانایی ایشون در ارائه مطالب باعث شده که حتی اون جایی که بحث‌های بیفایده هم مطرح کرده، اونایی که به اصول ایشون توجه داشتن، حالا یه عده زیادی که توجه نداشتن، اما اونایی که به اصول ایشون توجه داشتن حتی جرأت نمی‌دادن نوعاً به خودشون که اون قسمت‌هایی که بیفایده هست بهش نپردازن، یعنی چون تحت سیطره علمی ایشون بودن این رو بهش می‌پرداختن و به هر حال جرأت نمی‌کردن که با آقای صدر در این جهت در واقع به نقد آقای صدر بپردازن. این شاید مهمترین اشکال آقای صدر باشه. البته در لابلای بحث اشاره کردم که علی‌رغم این که آقای صدر سعی کرده که مرز بین اصول و غیر اصول رو تفکیک بکنه و اصول رو به صورت یک دانش منسجم با یک ساختار منطقی ارائه بکنه، در این جهت به نظر من ایشون نقص‌های باز جدی داره، یعنی هم در تفکیک علم اصول از مسائل غیر علم اصول، هم در ساماندهی علم اصول به یک شیوه منطقی و ارائه مباحث با یک ترتیب منطقی، نقص‌های جدی تو کار ایشون به نظر من وجود داره که البته در بحث‌های آینده که به خود مسائل اصولی خواهیم پرداخت بهش اشاره می‌کنیم.
در اصول منجفی ها لفتان شریف تر تربیه شده دانش منطقه، یعنی یه فرمی رو خودش گرفته. به هر حال وقتی بونه یک علمی برای عالیت ریسته شده، این عالیه، ولی اینکه که بونی به تربیه در بعضی از مباحث دامنه استدلال ها رو بیشتر بکنه، ولی از حالت عالی بودنش برای خیلی خارج نمیشه. مثلا بخواد وجیت دواهر رو بست بکنه، بقول شما اقوال گسترش پیدا بکنه، زد و ابرام بیشتر میشه، ولی از این حالت
ظاهرا خارج نمیشه. نه ببینید، من بحثم این نبود که علم اصولی که اینا میگن دیگه آلت فقه نیستا. دقت فرمودید تعبیر من چه بود؟ تعبیر من اینه که نجفی ها، یعنی مکتب نجف، حالا این تعبیر نجفی ها نه، مکتب نجف، چون حالا کسانی بودن تو نجف که مکتب نجف رو قبول نداشتن، اصلا خود اونهایی که بنیانگذاران مکتب قم بودن تحصیل کرده های نجف بودن، نجفی بودن به این معنا. ولی اونهایی که مکتب نجف رو قبول داشتن، یه نگاهی داشت، نگاه اونها، نه خود علم اصول، نگاه اونها به اصول یه نگاه اصالی بود نه عالی. به همین دلیل اهتمامشون به اصول با اهتمام علمای مکتب قم فرق داشت. البته این اهتمام خیلی خوب بوده از یک جهت ها، اینها اصول رو رشد دادن که اگر این اهتمام نبود اصول رشد نمی کرد. این مثل داستان اخباری ها میمونه. در بحث اخباری ها من عرض کردم اخباری ها خیلی صدمه زدن به تفکر شیعی، ولی خدمات مهمی انجام دادن به دلیل توجهی که داشتن نسبت به مسئله روایات. موسوعه هایی در دوره اخباریگری تدوین شد که قبل از اون تدوین نشده بود و بعد از اون هم به اون شکل تدوین نشد. این موسوعه های مثل وسائل که الان هم به عنوان یک منبع مهم حدیثی ما ازش استفاده میکنیم، هرچند خودش کتاب فقهه، اما ما به عنوان یک منبع حدیثی ازش استفاده میکنیم، خب مال دوره اخباریگریه. مکتب نجف یکی از مهمترین دستاوردهاش توسعه و تعمیق دانش اصوله که بسیار بسیار مفیده، هرچند زیاده روی شده و درسته اون فرمایش مرحوم عاشق عبدالکریم که واقعا ورم کرده اصول در بعضی موارد، البته نه اینکه همه گسترش هایی که در اصول پیدا شده واقعا ورم باشه، نه، بعض جاش واقعا توسعه هایی بوده که به تعبیر شهید صدر ضرورت تاریخی اقتضا می کرده که اصول گسترش پیدا بکنه. و همین امر هم باعث شده، ببینید، حوزه یعنی مکتب قم چون اهتمامشون نسبت به اصول کمتر بوده، اون ابتکار و نوآوری که ما در مکتب نجف در اصول میبینیم تو مکتب قم اونطور نیست. درسته امام رضوان الله علیه خواستن جمع کنن بین مکتب قم و مکتب نجف در اصول خودشون و سعی کردن به مطالب مکتب نجف مراجعه کنن، به منابع آراء اونها مراجعه کنن، ولی باز اون توجهی که به اصول وجود داشته توی حوزه نجف و تو مکتب نجف، این توجه چون در مکتب قم نبوده اون رشد پیدا نشده. البته کسانی بودن در حوزه نجف، باز تاکید میکنم که این جزء تابعین مکتب نجف محسوب نمیشدن، اتفاقا بعضی از اینها مرجعیت رو به دست گرفتن، مثلا در همون دوره علمای سلاس، یعنی مرحوم ناینی و مرحوم آغازیاب و مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی، مرجعیت شیعه با مرحوم سید ابوالحسن اصفهانیه که مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی به نظر من چندان اهتمامی نسبت به اصول نداره، کار مهمی هم زیاد تو اصول انجام نداده، یعنی در واقع شاید اگر به اون نگاه کنیم بیشتر از جهاتی، البته شاخصهای مکتب قم رو نداره ایشون، ولی بالاخره اون اهتمامی رو که مثلا اون علمای سگانه داشتن اصلا ایشون به اصول نداره، ولی در این حال ایشونه که مرجعیت شیعه رو در اون دوران به دست گرفته. این یک تاریخ مختصری بود از علم اصول. انشاءالله جلسه بعد من کل بحث تاریخ اصول رو یک جمع‌بندی و یک نگاهی نسبت به آینده که در واقع چه چیزهایی باید در آینده تاریخ علم اصول صورت بگیره خواهیم داشت، که انشاءالله بعد از اون وارد بخش دوم فلسفه علم اصول یعنی مبادی تصدیقی و تصوری علم اصول خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.